به روایت محرومیت چه به روایت شهادت، فرقی نمیکنه، کلا 17 روز بوده. یعنی خداوند متعال خواسته ایشون بیا تو اینجا قرار بگیره، اینجا بشه یه مرکز علمی، نه در دنیا، نه در کره زمین، بلکه حتی در علوم تخصصی جهان اسلام، با اون 17 روز حضور. یا تو تمام استانهای ما، شهرهای ما، روستاهای ما، ما امامزاده هایی داریم که اینا فارغ از وابستگیشون به دولت ها،
بله،
با همون نزوراتی که مردم به اصطلاح تو اونجا هدیه می کردن،
درست،
کانون درست، تربیت و آموزش و اینها بودن.
درست.
ببینید درست، این یک شده فرهنگ حدود 1200 ساله. 1200 سال ایرانی ها عجیب خودشون بدون اتکا به دولت ها صاحب یه مکتبی شدن که الگوش هم تمدن ایرانی داره هم الهی داره،
مثل فرهنگ پیاده روی اربعین.
بله بله بله، اون که دیگه مصادیق امروزی شه دیگه.
دقیقا.
اون مصادیق امروزی شه.
بله.
و در ادامه هم ما معتقدیم که این ادامه خواهد داشت تا ظهور منجی آخر الزمان. همین پیاده روی اربعینی که استاد عزیز فرمودی شما، ببین این یکم مصادیقه.
دقیقا.
الان بگن امام زمان ظهور کرده، فرض محال که محال نیست. خب میلیون ها آدم میخواد به خدمت حضرت برسه، اینا باید کجا زندگی کنن؟ چجوری باید پخت و پس کنن؟ غذاشون باید چجور تامین شه؟ همینجوری که داره تو پیاده روی اربعین بیش از 30 میلیون انسان تامین میشه، کسی که تو خونش اگر کولر روشن نباشه شاید شب خوابش نبره، تو پیاده روی اربعین 2 هفته میره زیر آفتاب تو موکب میخوابه. خیلی به دلچسب
پذیرایی میکنه از بقیه.
آره، عجیب، خودشون پذیرایی میکنن، به هیچ دولتی وابسته نیستن.
دلیقا.
این در واقع یک نوع مانور همین مسیره. یکیش همین پیاده روی اربعینه، معیشت اینا که میان، خوراکیشون، خوابشون، زندگیشون. ببینید این سبک که ریشه در تمدن و اعتقادات داره،
بله،
امروز در دنیا تو این 47 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملا تبدیل به یک الگو شده. این الگو امروز در دنیا در کشورهای متعدد تکثیر شده و اون چیزی که طرف مقابل ما ازش میترسه اینه. این شهدای عزیز ما و شهدایی که ما تو این 47 سال داشتیم و حتی قبل از اون داشتیم، شهدای کسی که این مکتب رو تأسیس کرده، حضرت امام رحمت الله. آقای
دکتر، ما الان در آفریقا، در آمریکای جنوبی،
بله،
در اروپا،
بله،
در آسیای میانه، آسیای شرقی،
بله،
اون کشور عرب نشین،
بله،
انقدر ایران طرفدار پیدا کرده با این الگوی فرهنگی ملی مذهبیش که اصلا عجیبه.
ببینید استاد عباسی، ما به کسایی که اثر آیین و تفکر و مذهبی میشن شیعه میگیم مستبصر.
بله.
اصطلاح دیگه.
بله بله.
امروز در سال 1404 هجری شمسی در کشور ایالات متحده آمریکا ما 400 هزار تا مستبصر داریم، دارن به مرجع تقلیدشون که حضرت آقا هست وجوهات شرعی میدن. حالا آقا تو آمریکا نماینده داره، این وجوهات شرعی هم همونجا هزینه میشه.
بله.
مسجد میسازن، حسینیه میسازن، تبلیغ، بله، علوم اسلامی میکنن، کتاب چاپ میکنن، کتابخونه میسازن، همون مصرفی که وجوهات شرعی داره. و اینکه شما میبینید مثلا در دهه محرم حتما کلیپ ها رو مشاهده کردید.
بله.
در ایالت های آمریکا بعضن خیابون هایی بود که حسینیه بود، خب اینا همه جدیده. البته کاتالیزورهایی هم داشته، انقلاب اسلامی بسترساز بوده، فرامین معصومین و دستورات الهی، دین خاتم که دین کاملیه، اینا بسترساز بودن. اما کاتالیزور یا تسهیل کنندش چی بود؟ این جنگ 22 ماه غزه.
بله.
که انقدر طرف مقابل جنایت رو به حد افزون رسونده که مردم دنیا همه تحصیل کردن
دیگه،
بگن که خب این چه چیزیه که داره اینجوری سرکوب میشه. امروز که دیگه چند هزار سال قبل نیست که انسان در جهالت خودش انسانها رو با گرسنگی بکشه، یک طرف با سلاح بزنه آدمای بی‌دفاع رو بکشه.
بله.
ببینید همه اینو در کنار
چقدر چند صد شلیک به سر داشت، سر کودک.
دقیقاً بخواد در صف غذا. ببینید این الان بحثیه که پس ببینید همه اینها در کنار هم باعث شده بشریت امروز دنیا که تحصیل کرده است، ضریب هوشی ها فوق العاده بالاست، به لحاظ علمی میگن هر 10 سالی که میگذره ضریب هوشی یه توان افزایش پیدا میکنه، یعنی لوگاریتمی میره بالا، جهش پیدا میکنه. پس انسان های الان با انسان های قدیم خیلی باهوشترن و متفاوت، و امروز اون داشتن اون هوش رو به فعلیت درآوردن اونه که میتونه روند ساز باشه. خب ببینید این شهدای عزیزی که ما داشتیم، یکی از شاخصه‌هاشون علم و دانش بود، یکشون تقوا بود، یکشون مردمی بودنشون بود. ببینید ما الحمدلله ولی فقیهمون هر دوتاشون، امامین انقلاب، هم امام هم آقا، تو این زمینه سر آمدن. نه امام رحمت الله برای خودش مال و منالی گذاشت، اون خونه پدری هم اگر مونده تو اون شهرستان بله. اون دیگه مال پدرش بوده دیگه بله. میراث وراث گذاشتن و الان تبدیل به موزه شده. منظورم حضرت امام رحمت الله
بله.
حضرت آقا که بنده خدا همونم نداره
دقیقا.
یعنی میخوام بگم خب یکی مردمی بودن رهبران جامعه بله. ما دو مردمی بودن همین سرآمدانه.
خونه پدری حضرت امام هم که برای پدرشون بوده
بله دیگه بله. گفتم وراث چیز بله. کردن دیگه بله. یعنی وراث ترجیح دادن بله. که تبدیل به موزه شده
دقیقا.
ببینید میخوام بهتون بگم یا همین سرآمدان، چه دانشمندان ما، چه فرماندهان عزیزمون، اینها همه نیروهای مردمی بودند. ببینید از این آقایون روایت‌های متعددی هست، حضور اینها در بین مردم، در همه راه به مایا، تجمعات مردمی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، هر جا که مردم هستن. شما دیدید در سیلی که 6 سال قبل در کشور ما اومد، یکی از کسایی که کف خیابون بود همینا بودن، از همه اقشار نظامی دفاعی ما. حتی دیدید در سرهنگ ارتشی ما رفت شد پله
بله.
برای پیرزنی که تو اون سیل بله. بتونه سوار یه کامیون بشه نجات بله. پیدا کنه از معرکه سیل. یا تو میاد دیگه
بله.
یا آقای سردار سلیمانی خدا بیامرز با ابو مهدی المهندس جمع کردن بسیجیای عراق و بسیجیای لبنان و بسیجیای سوریه رو، بسیجیای یمن و بسیجیای افغانستان و پاکستان و جاهای دیگر رو با بسیجیای خودمون رفتن، پاچای شلوار رو دادن بالا، رفتن تو آب به کمک سیل خوزستان که سیل واقعا عجیبی بود. ببینید تمامی اینها با مردم بودن اینها رمز موفقیته. این یادمون باشه تا زمانی که با مردم باشن. این فرمایشو حضرت امام قبل از انقلاب هم داره ها
بلد.
یعنی تا زمانی که مردمی بودن مسئولین و کارگزاران و اونهایی که الگوهای جامعه هستن پر رنگ باشه، مردم پای نظام و اعتقاد هستن. حالا بله داریم افرادی هم که نیستن، اما اونها اکثریت نیستن خوشبختانه الان. یعنی شما با افتخار امروز میتونی از 1200 تا شهیدی نام ببری که قریب به اتفاقشون الگوی مردمی هن. من حالا یه چیزی هم بگم استاد سرکار خانومه،
خواهش میکنم
عجبندی. ببینید من رفتم بهش زهرا، حالا اسم نمیخوام ببرم، رفتم دیدم بله. یه شهیدی اونجا هست که یه خانومیه، خیلی کات کردن صورتشو
بله.
بعد تو محلشون که رد می شدیم هم دیدیم همین عکس هست. سوال کردیم گفتن ایشون عکس با حجاب نداشت. ببینید اینو به عمد گفتم که مردم موقعی که پای نظام و اعتقادات و
بله،
میهن هستن
بله.
یه قشر خاصی نیستن. این چیزایی که نتانیاهو میگه، ترامپ میگه، مکرون میگه و اعوان و انصارشون میگن، اینها نسبت به ایران شناخت میدانی ندارن. موقعی که برای این کشور اتفاقی میفته، فارغ از اینکه طرف حتی شیعه باشه، سنی باشه، زرتشتی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، یا حتی ظاهر موجه داشته باشه یا نداشته باشه.
آی دکتر واقعا اونا فکر نمی‌کنن. حالا می‌خواستم به این، شما الان ویژگی‌ها رو خیلی خوب فرمودین، می‌خواستم به اینجام برسیم که آیا یه فاصله می‌خوایم بگیریم. حالا من سوالمو بپرسم ابتر نمونه صحبت.
بفرمایید جملتون رو بفرمایید.
بله. چه ویژگی‌هایی رو، چه آرمان‌هایی رو بخوایم بگیم حالا نتانیاهو و اسرائیلی‌ها دارند برای این کاراشون؟ واقعا الان در فضای مجازی سری صحبت رو میاد میگه آقا مثلا اینا یک دارن زمین سازی برای منجیشون میکنن، یه عده میان میگن که نه اصلا بحث کشورگشاییه، یک عده میان میگن که اینا خواستهای آمریکایی هاست، یک عده میان میگن خاورمیانه جدید رو اومدن چند تا کشور میخوان از این صحبت ها. میخوام ببینیم که چه آرمان ها و اهداف هایی، اهدافی در حقیقت پشت این قضایی هست. بریم برگردیم باز هم
انشاءالله در بخش بعدی. جناب استاد دکتر داریوش سفرنژاد یاد کردند از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، درود میفرستیم به روح پاکشون و این چند بیت شعر رو تقدیم میکنم به روح عزیزشان که خان میشناسیدش، زیاران خراسانی است، از نسل سلمان است اگر نامش سلیمانی است، مردان حق همپای او در جبهه ها ماندند، بدخواه او تا تسلیم خواهش‌های شیطانی است. از صحبت‌های آقای دکتر این نتیجه گرفتم که بعضی از مردان مرد این سرزمین مثل سردار دلها زندگیشون یک مکتب بود.
حقیقتاً شهدایی که در این ایام شهید شدن، من معتقدم با توجه به آیات و روایات آستانه، چون ظهور یه امر تدریجیه، همه ما فکر میکنیم ظهور الان مثلا امشب حضرت میاد، نه، ما در بستر ظهور هستیم و گامهای آمدنهای گامهای مبارک حضرت رو این شهدا هرچه بیشتر و هرچه بیشتر نزدیک کردن. یه آیه 214 سوره بقره رو عزیزان را عودت میدم به این مسئله که مخصوصا خانواده های شهدا یا اونایی که در تنگنان کمکشون میکنه. خدا میفرماید ام حسبتم ان تدخل الجنه، شما فکر میکنین همین راحتی و بریم بهشت؟ و لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که اونایی که قبل پیش از شما بودن خیلی سختی تحمل کردن، مست هم البعصا و درا، سختی های درونی و بیرونی، مال، جان، خدا خودش گفته للبن و نکن من الجوع و المال و الانفس، همه چیز در حال اصلا ما از وقتی به دنیا میایم در حال ابتلایی. میگه چجوری میتونین؟ میگه زلزلو، چقدر سختی زلزله چی کام کنه؟ زیر رو میکنه همه چیز رو. میگه زلزلو، این سختی‌های درونی بیرونی عین زلزله‌ای شما رو فرا میگیره. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، خود رسول و اونایی که بهش ایمان آوردن میگن چی؟ متى نصر الله؟ چرا خدا هیچ کمکی نمیکنه؟ همه رو میکشن و خدا کی نصرتش میاد؟ میفرماین الا ان نصر الله قریب. این قریب و یه بخشی از بیانات شهید رو من بیان میکنم. ایشون به شدت به آیه 47 سوره حج هی تکرار میکردن که خدا میفرماین روز ما چقدر؟ الف سنت مما تعدون، یه روز خدا اندازه 1000 سال ماست وقتی که بشمریم. حرکت وضعی و انتقالی زمین 365 روز، 1000 سال اینجوری بشمریم میشه چی؟ یه روز خدا. پس خیلی دور نیست نصرت. از زمان بعثت رسول الله تا الان شده یه روز و نصفی، نه 1400 و اندی بشه 1500 تا اجازه میشه یه روز نصفی. پس صبر ما به روز حرکت زمینه و نه صبر خدا. می طلبه این نصرت بدون این سختی ها. شما همه مستحضرین رشد ما تو مسائل نظامی تو تحریمه. تحریم یعنی چی؟ یعنی سختی. تو سختی آدم رشد پیدا میکنه. حقیقتا من لحظه ای که زیر آوار بودم و مصداق که تایی سجل للکتب شد خونه، یعنی حقیقتا شد عین کتابی که بسته بشه، وقتی شهادت این دادم به اینجا رسیدم که خدا میخواد شما را آزمایش کنه با بردن عزیزاتون، با بردن همه اون چیزی که 40 اندی سال جمع کردیم. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، این دوتا حدیثی که میل دارم عزیزان برای تنبه فکری خودشون، یعنی ابناء العشرین و 14 آیه سوره صف یه رجوع بکنن. میگه شعار میدین ما با پیغمبریم، ما میجنگیم، ما تا آخر هستیم. یا لیتنی کن نامعک، دائم به ابا عبدالله میگیم، اما وقت عمل که شد میگیم حیف حیف. آیه که شما دائما برای شروع مباحث برای شهدا میخونن از آل عمران 169 ولا تحسبن الذين قتلوا تا 70 71، این بخشی است که اصحاب رسول الله در بعد از جنگ بدر و احد میگفتن حیف شد فلانی رفت، من میان پیشم میگم پسر زن ندادی عباس، حیف شد کاش عباس میموند. این حیفا که دارم میگن میگه خدا چیزی بهشون داده، به ما آتاهم. از کجا؟ از فضل خودش. چون ما درکی از شهادت به عنوان فخر، شهادت فخر است. من میگم آقای رشید که گاهی من بهش میگفتم تنها ترین سردار، گمنام، مظلوم، 50 و اندی سال از 17 سالگی که رفت زندان در حال مجاهده پیوسته. چقدر مورد عتاب ما، یکم برای ما وقت بذار، یکم این یکم یکم ها رو هم باید تحمل میکرد دیگه، قوره ما رو هم باید تحمل میکرد، هم کارش هم سختی کارش. گاهی خودش قبطه میخورد بر اساس اون آیه 170 سوره آل عمران که همه شهید شدن. من گاهی دلداری میدادم، میگفتم مجاهدین در بستر بمیرن هم شهیدن، قرآن میگه گواهد. ولی خب میبینین که امام سجاد تو دعای برای مرزداران دعا میکنن، خودشون میفرمان خدایا شهادت به سیف و نصیب من کن. یعنی امام سجاد تقاضای دعای به سیف میکنه برای خودش. پس بهترین شکل ممکن که قرار بود ایشون برن، نه به بیماری، نه به تصادف، بلکه به شکلی به دست شقی ترین افراد. و خدا این تاج افتخار رو گذاشت که در خانهش به دست شقی ترین افراد به این شکل شهید بشه. یه چند تا ویژگی از شهید، حالا یا شهیدین، چون من اونجا زیر آوار هی التماس میکردم به عنوان یه کسی که داره این اتفاق میفته به صدیقه طاهره، میگفتم یا صدیقه طاهره یکیشو نگه دار، من انتخاب نمی کنم، یکیش برا من بمونه، پناه من بشه. ولی اراده الهی این بود که امتحان اینجوری بشم، تنها ترین فرزند پسرم و همسرم به عنوان حالا سنی که آدم نیاز داره به کمک، میخواد شما رو بچلونه، خدا آب دیده باید بشین. سلام میکنین بر این شهدا، وقتی که زیارت عاشورا نمیخونین بدونین اینا در مسیر اهل بیتن. بگین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی انصار الحسین و علی الشهدا فی طریق الحسین.
السلام علیک یا باب دلاب، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سيد المسجد، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن صارم والبدر الموت، السلام عليك وعلى الله التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبدالله.
خیلی متشکریم از همراهیتون. ما به خانم ارجمندی مهمان عزیزی داریم.
بله، اگر اجازه بدید من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که دقایقی صدای همسر سردار شهید رشید رو شنیدید. بله. بسیار زیبا صحبت کردند، گفتند شهادت فخر است، به خصوص اگر به دست شقی ترین افراد باشه. شهادت همسر و پسر بزرگوار ایشون رو به ایشون باز هم تبریک و تسلیت میگیم. و واقعا صحبت بسیار زیبایی کردند. شهادت فخر است اگر به دست شقی ترین افراد باشد که حضرت سید و شهدای امام حسین علیه السلام به دست شمر به شهادت رسیدند و شمرهای زمان ما بسیارند. جناب آقای عباسی بزرگوار بفرمایید، شما ادامه بدید.
زنده باشید
مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر علی دوستی.
آقای دکتر همایون علی دوستی، سلام و عرض ادب، روزتون بخیر باشه.
سلام آقای دکتر.
سلام و ارادت دارم محضر حضرت عالی جناب استاد عباسی سرکار خانم ارجمندی،
ارادتمندم
خوب شما و شنوندگان عزیز گرامی داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز را و درود می‌فرستیم به روح پاک این عزیزان.
سلامت باشید آقای دکتر. سراپا گوشیم. کلام شما از جنس احساس، از جنس ادبیات. من بهتره که چیزی نگم و فقط شما کلام به سخن بکشایید و بشنوید. ممنونم.
بله خواهش میکنم. خب اینا در این ایام حال و هوای جبهه های جنگ و سالیان دفاع مقدس دوباره تازه شد با وجود این شهدای عزیز، شهدایی که شهدای اقتدار ایران اسلامی نام گرفتن. باز بوی جبهه، بوی لاله های پرپر آمد، باز بوی جبهه، بوی لاله های پرپر آمد، بوی عاشورای خونین با شکوهی دیگر آمد، بوی عباس رشید و بوی فرزند مظاهر، بوی قاسم، بوی اکبر، بوی آن و جعفر آمد. باز بوی عاشقی پیچید در هر کوی و برزن، بوی تسبیح شبانه در میان سنگر آمد. باز هم با دیدن تابوت خونین شهیدان یادمان از کربلای چار و بدر و خیبر آمد. این سرافرازان نشان دادند در تاریخ عالم، این سرافرازان نشان دادند در تاریخ عالم دوره تزویر و دوران بزندر رو سر آمد. کاروانی از شهیدان آمدند از راه و انگار باز جان تازه‌ای در تار و پود کشور آمد.
زنده باشین انشالله. خیلی متشکریم از شما استاد عزیز، ممنونم که وقت شریفتون رو در اختیار برنامه ما تا آخر ایستاده ایم قرار دادید.
بله دوست داشتیم بیشتر از این در خدمت شما باشیم، اما ببخشید به دلیل محدودیت زمان انشالله فردا در برنامه هفت کوچه بیشتر از این هم صحبت شما خواهیم بود و از صحبت‌های ارزشمندتون و بیاناتتون بهره خواهیم برد. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
استاد جان خدا نگهدارت.
خدا حافظشون.
خدا نگهدار.
آی دکتر ارادتمندیم، ما به 6-7 دقیقه فرصت داریم، ببخشید این زمان در این بخش محدوده.
بله خوش بکنم.
و میدونم که این کلامی که الان شما میخواید بفرمایید خیلی مهمه، بفرمایید. ما میشنم.
ببینید به شکل خلاصه پاسخ سوالی که فرمودید رو من بدم. ببینید نتانیاهو خودش رو فراتر از یک رجل سیاسی میدونه و از همون دورانی که ایشون در محافل صهیونیستی مرد شناسایی و سرمایه گذاری و رشد قرار گرفته، در واقع یه سری عقاید مرتبط با صهیونیسم یهود رو در ایشون به گفتمان تبدیل کردن.
بله.
خب 76 سالشه، یعنی در بعد از تأسیس رژیم منحوس صهیونیستی متولد شده. در تفکر باطل این فرقه که اینها در واقع یک فرقه ای هستند در سرزمین‌های اشغالی، اینها خودشون رو منجیان یا زمین سازان ظهور منجی آخر الزمان که ماشیح میگن یا مسیح میدونن. نتانیاهو میگه من داوود زمان هستم و در واقع زمینه ساز کسی که قرار منجی آخر الزمان باشه. اینکه شما میبینید کوریدوری رو به نام کوریدور داوود اعلام میکنه و به شکل زمینی داره توسعه سرزمینی میده برای سرزمین های اشغالی، در واقع همین هست. حالا بحثاش بسیار مفصله، اینها در اون عقاید باطل خودشون. نتانیاهو خب تو این 4-5 دورهی که رئیس دولت بوده، هر دفعه هم البته دولتش به انتها نرسیده در مهلت قانونی، همیشه یک کتاب بزرگی زیر بغلش بوده، تورات و ملحقات، و هر جا رفته، چه سازمان ملل، چه شورای امنیت، چه مجمع عمومی، چه داخل سرزمین‌های اشغالی تو جلسه هیئت دولت، عمدتاً همراه ایشون یه کتابی هست، کتاب من. حالا تورات و ملحقات، اینو باز میکنه، ترجمه تحت و لفظی میکنه، دقیقا مثل مشی که داعش داره، برداشت تحت و لفظی و ظاهری از آیات شریف قرآن، همینجوری تفسیر میکنه. خب اینها چرا این کار رو میکنن؟ اینها بنا به فتوای به اصطلاح خاخام‌هایی که معتقد به این تفکر هستند در سرزمین‌های اشغالی، معتقدن که کسی که این نقش رو میخواد ایفا کنه، هر خونی رو بریزه مباهه. یعنی تنها کسی که در جهان خلقت میتونه دستور به خونریزی بده بنا به تشخیص، برای اینکه اون ظهور محقق بشه،
کار درستی کرده.
نه، این سوا. فرد نتانیاهوه.
عجب.
یعنی ببینید اگر همین الان نتانیاهو زمین بخوره، فعلا علمایی که با ایشون همراهی کردن در سرزمین‌های اشغالی رو هیچ کس دیگه‌ای به جز نتانیاهو این اتحاد نظری و اتفاق نظر رو ندارن.
آها.
حالا اینکه آیا این در سرزمین‌های اشغالی نظری قالبه؟ نه.
یعنی اگر یائیر لاپید میومد چی این اتفاق نمی‌افتاد؟
ببینید لاپید درست هم پیمان سیاسی ایشونه.
بله.
چون الان تیم حاکم در سرزمین‌های اشغالی ائتلافن. بله. یک پارچه نیستن. و حتی مثلا ما وزیر امنیت داخلیشون رو که این ایتمار بنگویر رو میبینیم، این به لحاظ مبارزه با مردم مظلوم فلسطین خیلی تندروتره.
درست.
اما در تفکر یهود صهیونیست یا صهیونیسم یهود، سرآمد همه اینها نتانیاهوه. حالا تو اون فلسفه بافی هایی که اینها کردن، که تبدیل شده به یه فرقه در سرزمین‌های اشغالی، که هم در سرزمین اشغالی اینا مخالف دارن، هم در خارج از سرزمین‌های اشغالی، شما دیدید پیروان یهود واقعی که عمدتاً هم یهودیای ارتدوکس هستن، یهودیای ارتدوکس آخرالزمانین، اونها معتقد به منجی آخرالزمانن. در آمریکا چقدر میان علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات میکنن. یعنی پس این نماینده کامل اون جماعت نیست، یک فرقه ای در اون جماعته.
حالا سوال اینه که الان به نظر شما اینها منبع دست آمریکایی‌ها هستند، یا اینکه آمریکایی‌ها الان؟
ببینید این دوتا رو من پیشنهاد دارم از هم جدا نکنیم. چون سیاست و حکومت در جهان غرب رو تشکیلات فراماسونری داره میکنه.
بله.
فراماسون ها هم خواستگاه اصلیشون یهود و صهیونیسمه.
بله.
و حالا تفکرهای مثل بهائیت و هر چی که انحرافیه، مندرآوردیه، ساخته همین سیستم های سیاسی امنیتی غربه، آمریکا، انگلستان. بله. و امثاله هم.
بله.
ببینید اون چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم اینه، جدا کردن این دوتا از هم اشتباهه. اینها در یک مسیرن، اما خب طبیعیه 78 سال نسبت به اون 220 سال 240 سالی که آمریکایی‌ها تجربه این ساختار رو دارن کمتره، و اینها فرزند خونده اونا محسوب میشن.
بله.
لذا جدا کردن از هر حیثی اشتباهه. آیا در داخل آمریکا همه اینجوری فکر میکنن؟ نه، حتی در داخل هیئت حاکمه آمریکا هم همه اینجوری فکر نمیکنن. ما در جهان معاصر خودمون دو تا رئیس جمهور داشتیم در آمریکا که خیلی با این تفکرهای انحرافی و به الحادی در سرزمین‌های اشغالی همراهی میکرد. اولی جورج بوش پسر بود.
بله.
و دومی ترامپ. و حالا اینها یه فلسفه هایی از دلش بیرون اومده.
بله.
بحث آرگمادون هست، نومافز کالا هست، بحث آنجلیستا هست، حالا چیزهای مختلف.
بله.
خیلی دایره وسیعی رو داره و حتما من توصیه دارم که شرمندگان عزیز مطالعه کنن، مطالعه هم منبع درست.
بله.
ببینید ما در کشورمون حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
بله.
سالهاست ماهی یه جلسه داره، معمولا هم پنجشنبه های آخر هر ماهه، عموم آزاده، اساتید میان تو اونجا در مورد فلسفه آخرالزمانی و موعود با روایت‌های صحیح
مستند.
روایتگری میکنن.
بله.
و مستند.
حدودا یک دقیقه.
آره حواسمون باشه که خدایی نکرده راه اشتباه نریم، حتما منبعی که مطالعه میکنیم باید منبع درستی باشه. شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران بله. هر هفته جمعه ها چند ساله یک ساعت تا یک ساعت و نیم یه برنامه‌ای داره حوالی ظهره،
بله،
یعنی از قبل از آن شروع میشه تا بعد از آن ادامه داره، تو اونجا اندیشمندان عالم و اساتید خودمون رو میارن،
بله.
حتما نگاه بکنن این برنامه رو.
بله.
شبکه قرآن و معارف رادیو هم و سیما هم تو این زمینه برنامه‌هایی
بله.
دارن.
رادیو معارف این برنامه بله. تا جمعه ظهر صبح جمعه
بله.
است
بله. بله بله بله. و من توصیه دارم که شنوندگان ان شاءالله تو این